موضوع صحبت ما امروز خاطرات بهشت در قالی ایران هست. اروپایی ها خیلی خاطره ها از بهشت نقل کردن، داستان ها نوشتن و به طور کلی هنر رو به عنوان خاطرات بهشت تلقی میکنن. اما بسم الله ما امروز یک فرش گسترده است حقیقتاً که تمام کائنات رو در بر میگیره، چون خداوند این نام رحمت رو، بسم الله رو بر فرش کائنات نوشته. هر کجا روتونو بکنید اسماء نیکوی خداوند هست. بالای سرتون نگاه بکنید، عالم رو فرش کرده آن صانع لطیف به قول سعدی که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. این عالم رو فرش کردن برای ما. فرش هم میدونید فقط رو زمین نمیدازن، به دیوار میزنن، آویزون میکنن. خداوند هم این کار کرده، یه فرش بالا سرمون آویزون کرده، هر غروب یه فرش در افق ظاهر میکنه، یک فرش در صبحگاه ظاهر میکنه. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند. و در حقیقت خداوند اینجا رو برای ما فرش کرده. نظامی اشاره میکنه که در شبی که پیامبر اکرم به معراج میرفتن، قدم به قدم، فرش بر فرش، کائنات رو پیغمبر طی کرده و امی و امهات را مایه، امی و خودش امیه ولی امهات را مایه، فرش را نور و عرش را سایه. یا در جای دیگر گفته است که عمر بران فرش ازل بافته، هرچه شده باز بدل یافته. که این یکی از بهترین اشعاری است که درباره فرش گفتن. خداوند یه فرشی گسترده، چون ما دائما نگرانیم که این رفت، اون رفت، این یکی از بین رفت، چیزهای آمد و ناپدید شد. ولی نظامی میگه یه فرش خداوند بافته، یه خور برو جلوتر همه اونا رو پیداش میکنه. مرتبه فرش ازل بافته است. عمر بران فرش ازل بافته، هر چه شده باز بدل یافته. بنابراین ما اصلا روی فرش، روی گل، روی سبزه به دنیا آمدیم. خاطرات بهشت که گاهی در آثار میلتون و دیگران میخونیم و بعد در قرآن هم زیباترین وصف رو از بهشت میخونیم، این نشانه این است که ما در یک عالمی، در یک باغی، در یک بوستانی، در یک قصری، بارگاهی، در اونجا حضور داشتیم و موسیقی ها شنیدیم، نقش ها دیدیم و ما بی ساز و برگ به این عالم نیومدیم. ما وقتی به دنیا آمدیم، حالا آدم و حوا رو میگن که حوا نقل کرده که من وقتی که به دنیا آمدم، وقتی که به دنیا آمدم روی برگ، حالا نیلوفر بوده، روی برگ گل، و برگ گل هم در واقع بافت گله، این گل افریت روی، عرشبت که زشت روی، چه فرش ها می بافه. یعنی بر می داره خاک رو تبدیل به این همه تراوت و لطافت و زیبایی و ابریشم و رنگ می زن و نقش می زن. بنابراین ما، حوا نقل می کنه که من وقتی به دنیا آمدم چشمم باز شد، اول به آسمان، دیدم بالای سرم یه آسمان آبی نیلی رنگه. بعد طرف مقابل نگاه کردم، دیدم که از یک چشمه قاری، از یه سیاهی داره آب میاد بیرون. بعد این آبها یواش یواش آمد بیرون و جمع شد در یه جایی. من دیدم که آسمان اومد زمین و دو مرتبه همون آسمان رو که من در بالا سرم می دیدم روی زمین ظاهر شد. خیلی عجیبه. فردوسی میگه که بگستد فرشی ز دیبای چین که گفتی مگر آسمان شد زمین. چه فرشی بافته بودن، فرش نگارستان معروف بهارستان. ببخشید، بهارستان در واقع پیام بزرگش این است که ما بهشت را آوردیم روی زمین. فرش بهارستان، همه لطائفی که در بهشت ما البته با اندازه فهم قاصر خودمون خبر داریم، اونها رو از جواهر نشان بودن، از رنگها، از ارچه و طرح‌ها، از منحنی‌ها، از موسیقی‌ها، از هارمونی‌ها، همه رو در اون فرش نگارستان که گفتن قطع قطع شد و از میان رفت، اون فرشی بود که بگسترد فرشی ز دیبای چین، البته ابریشمش از اونجا آورده بودن، بافتش مال ایران بود، ز دیبای چین که گفتی مگر آسمان شد زمین. حوا گفت دیدم که آسمان زمین شد و اومدم که لب اون آب، فکر کردم که لب آب که نمیدونستم چیه، هنوز با آب آشنا نشده بود، گفت آمدم ببینم که این شیء شفاف به این زیبایی که عین آسمانه این چیه. وقتی آمدم عکس خودم رو اونجا دیدم و عکس خودشی که دید عاشق خودش شد و داستانش مفصلی که بعد چه حوادثی رخ داده. برابر این، ما وقتی به دنیا آمدیم، به قول یکی از شاعرای مغرب زمین میگه که ما 70,000 فرشته دامن ما رو گرفتن آوردن تا اینجا. شما یه بچه رو ساده تلقی نکنید که به دنیا میاد، 100,000 فرشته دنبالش کردن تا اینجا اومده، هزاران هزار فرشته مراقبش بودن لحظه به لحظه، تمام این ذرات وجود این هر کدومش اگه شما 1,000 تا کارگر بذاری نمیتونه انجام بدین. 100,000 فرشته روی این کار کردن تا این شاد و خندون، حالا البته گریان میاد اینجا ولی بلا فاصله لبخند میزنه، و این لبخند رو گفته که من سر راه فرشته ای رو دیدم خیلی قشنگ لبخند میزد. پرسیدن از اون بچه که سوچه جون تو این لبخند از کجا آوردی؟ گفت من سر راه که میومدم دیدم یه فرشته ای لبخند میزد و این لبخند از اون قرض کردم. از چیز چشما رو از کجا در آوردی؟ در سر راه که میومدم یک جعبه جواهری بود، دو تا از اینا رو برداشتم گذاشتم روی چشمم. اینا رو هر کدومشو بهش دادن، هدیه دادن. فجعلناکم سمیعا بصیرا، ما شما رو سمیع و بصیر آفریدیم، وگرنه از اون گوشت عرشبت که مزقه علقه چگونه چنین در میان خون و روده فهم و عقل جز به اکرام تو نتوان کرد نقل. برابر این، ما همه اولاد آدم بودیم، آهنگ شنیدیم، موسیقی شنیدیم، نقش دیدیم، به همجهت هم اینجا ما بدون ساز و برگ به دنیا نیومدیم. بعضی فکر میکنن بچه که به دنیا میاد این توماس هابس این فکر کرده، البته دانشمند خیلی بزرگی بوده، تحقیقاتش هم خیلی محترمه و خیلی هم قابل استفاده است، ولی در اینجا اشتباه کرده که فکر کرده که ما یه صفحه کاغذ سفید هستیم به دنیا میایم، بعد روزگار و حوادث بیرون یه چیزایی روی ما مینویسن. یعنی ما یه کاغذ سفیدی هستیم که مثلا بعد نگاه میکنیم چهره مادرمون اونجا روش نقش میکنه، بعد یکی میاد یک صدایی میکنه اون صدا اونجا نقش میشه، ولی ما چیزی نیستیم. اشتباه بزرگ همینه و الان تمام دعوای بشریت بین دو دسته از دانشمندانی که یه دستشون حقیقتا به جان کلام پی بردن و گروه دیگری که هنوز در سودای این هستن که عالم رو به مادیت برگردونن، تمام دعوا سر همینه که من که به دنیا میام من یک کسی هستم. فکر نکن من یک شیء نیستم، یک ابجکت نیستم، یک سابجکت هستم. این بچه یک کسیه، یک کسی که فهم داره، شعور داره، حالا سب کن یواش یواش باش تا صبح دولتش بدمد. این اولا با دین به دنیا اومد، ما بی دین که به دنیا نمیام، ولی بعدن میخوان یه دین به ما بدن. این خداوند داده دین ما رو، انبیا رو آوردن که اینو ریفرم بکنن، کانفرم بکنن، تایید بکنه، مهر بزنی که همینه. مطرب نگاه دار، همین راه که میزنی، همین که داری میزنی همینه بزن. اگه نه بچه که بی دین به دنیا نمیاد، کل مولودن یول علل فطره. کدوم فطرت؟ فطرت الهی. ما گفته بودن از منصور پرسیدن که دین شما چیه، گفت انا علی مذهب ربی، من دین پروردگارم دارم. گفتن دین پروردگار چیه؟ گفتش که انا ربی علی صراط مستقیم. این بچه بر صراط مستقیم به دنیا اومده، عاشق زیباییه، عاشق خوبیه. یه عروسک زشت دیو بهش بدین فریادش بلند میشه، بغض میکنه، میفهمه که این چی آقا آورد اینجا. یه عروسک زیبا بهش نشون بدین، آهنگ ناموزون برش بذارین، خرخر باشه اینا، عصبی میشه. ولی آهنگ خوب بذارین، بچه لبخند میزنه، لذت میبره. پس این یه کسیه، این تنها مگیر خود را، یه کسی در درون این هست که این دستگاه ها و اینا که بهش بدن گول این دستگاه ها رو نخور، این چشم یکی پشت چشم نشسته. بنابراین ما با هزاران هزار خاطره و سیدی ها و دیویدی های ساخت نانو تکنولوژی خداوند، با چه ظرافتی، با چه ذخایری از اطلاعات وارد این دنیا میشیم. به سرعت زبان یاد میگیره، ظرف 3 سال یه مرتبه میبینی تمام گرامر رو رفتم و آمدم و نمیدونم داشتن میخندیدن. اینا که یه نفر خارجی باشه بخواد یاد بگیره چقدر باید زحمت بکشه که این یکی یکی اینا رو با هم اشتباه نکنه. ولی بچه مثل گل بعد از 3 سال 4 سال میبینی که زبان فارسی رو داره حرف میزنه. اینا معلوم میشه که برنامه هاشو بهش دادن. ما برنامه از بهشت با خودمون آوردیم، ما خاطرات خودمون رو آوردیم، موسیقی ها رو با خودمون آوردیم، نقاشی ها رو با خودمون آوردیم و اینجا در به در، منزل به منزل، کو به کو دنبال زیبایی هستیم، دنبال خوبی هستیم، دنبال دانایی. میخوایم بپرسیم بچه این چیه، اون چیه. بچه خاصیتش اینه دیگه، دائما میپرسه، تجربه هم میکنه، اینو میزنه بالا، اونو میزنه پایین، اینو میکشه. اصلا وقتی که بچه تو اتاق میگن تنهاش بذارین، تمام اتاق به هم میریزه، برای اینکه میخواد تمام این اشیاء رو میخواد بشناسه. ما هم همینطور، ما بچگیامونو یه خورده کشش بدیم، تمام عالم رو، شما ستاره ها رو داریم میکشیم، بشر داره تمام کائنات رو داره میکشه، بلند میکنه، پایین میکنه، اینا میخواد بشناسه. ما عاشق فهمیدنیم، ما عاشق دانایی هستیم، از مهد تا لحد هممون عاشق زیبایی هستیم، عاشق دانایی هستیم، عاشق نیکویی هستیم. بچه هضم میکنه، مادرش میاد اینجا بالا سرش بغلش میکنه، شیر بهش میده، اینجا میفهمه مهربانی، خوبی، لطف چقدر خوبه. به محض اینکه یه ذره تو خونه، بعضیا فکر میکنم مثلا اگر بین، خدای نکرده، بین زن و شوهر دعوایی بشه، خب بچه‌ها عقلش نمیرسه. بچه عقلش میرسه، میفهمه که فضا پریشان شد، امنیت خاطرش به هم خورد و شروع میکنه گریه کردن. تو همون محضش نشسته میفهمه که این پدر و مادر کشمکش پیدا کردن، خوبی داره، معیارهای خوبی، معیارهای لطف و زیبایی داره از بین میره تو خونه. امنیت برای بچه خیلی خوبه. ما از یه عالم امن اومدیم، متاسفانه در یه عالم ناامن. و دو مرتبه تمام تلاش هنرها، از موسیقی، از نقاشی، از مجسمه، از تئاتر، از شعر که از همه اینا بالاتره، تلاش برای بازگشت به بهشته. یک پارادایز لاست داریم، یعنی بهشت گم شده که دست دادیم. حالا چه گناهی کردیم؟ گفتن که همون سیب خوردن یا چیزهای دیگری. سیب مظهر عشق بوده و میگن که حوا سیب خورده بود، گول شیطان خورده بود اول، بعدم سیب خورده بود، بعد آدم که اومد گفت اینو داد بهش، گفت بخور. گفت بابا اینو گفتن نخورین. گفت نه، این مخصوصا گفتن که ما بخوریم. من گفت من اخلاقش میشناسم، خدا رو، حوا بهتر میشناخ خدا رو. گفتش که اینو گفتن نخوریم، وگرنه بی خودی خلق نمیکردن که اینو گذاشتن اینجا ما بخوریم. گفت بیرون اون میکنم. گفت بیرون کنم، میریم یه جای دیگه، بالاخره دنیا رو تجربه میکنیم، اشکالی نداره. این اون گناه اول باعث شد که اون بهشت نخستین رو ترک بکنیم. ولی اون بهشت نخستین عدم آگاهی بود. حالا با یک آگاهی خیلی متعالی تری، میخواییم برگردیم به بهشت و تمام تلاش های متعالی عالم برای بازگشت به بهشته. کالچر فرقش با تمدن اینه که تمدن برای راحت کردن زندگی در روی کره خاکه، کالچر آرزوی بهشته، میل به بازگشت به اون باغ و به اون بوستان و اون عرشبت که حوری و پری و عرشبت که اون که گفت مثل الجنت اللتی جنت اللتی وعد المتقون در قرآن هست. 53 تا مثل در قرآن هست که هر کدومش به نظرم میتونه یه قالی بشه. امثال قرآن اگر یک هیئتی این رو همت بکنن که امثال قرآن رو اینا رو مجسم بکنن، 53 تا مثل هست. از اون اولش که مثله هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله تا که مثل الحمار یحمل اسفارا که بار حماری که بارش بار کتاب و گفتش که آن توهی مغز را چه حال و خبر، چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر، هیچ چیزی نداره. و چه بسیار آدم ها که همین مقدار بارشون هست ولی هیچ، همون که مثل الحمار یحمل اسفار است. این مثل های یکیش هم اینه که مثل اون، این خود بهش نیست و مثلشه. البته ما چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید بشه. یه مثلی زدن که فیها انهارون من ما این غیر آسن، یعنی نهرهایی هست از آبی که بو نمیگیره. ما اینجا آب یه خورده مختتی که بمونه بو میگیره، طعمش عوض میشه، کیفیتش عوض میشه، ولی ما این غیر آسن و ما داریم. الان 700 ساله که سعدی بو نگرفته، بوی گل داره همیشه، بوی ناخوش بهش به خودش نگرفته. و اینکه آب، این سخن آبیست از دریای بی پایان عشق. اینهایی که فهمیدن اون 4 تا جو که یکیش جوی آب بود و انهارون من لبنن لم یتغیر طعمها، و انهاری از شیر که معرفت و داناییه که اونم طعمش تغییر نمیکنه. هر چی که شما میبینید فورا تغییر میکنه و ما این تغییرات که تمام قصه های ما مال تغییراست. این گله چیز بود حالا پژمرده شد، اون یکی گرم آفتاب بود رفت، سایه بود رفت. این ولی یه چیزی هست که لم یتغیر طعمها، طعمش عوض نمیشه. و انهارون من لب من خمرن، یک نهری هم در نظر بگیرید که مرا در شط یا و کشتی ما در شط شراب انداز که حافظ میگه، انهارون من خمرن لذتن لشاربین، شرابی که تمامش لذته، تمامش شادیه، هیچ صدا و سردرد و خمار و بد چیزی اینا نداره، بعدش گرفتاری های بعدی نداره. و انهارون من عسل مصفن، و انهار از عسل پاک، اینها در بهشت جاریه. خب اینا رو ما دنبالش هستیم، ما میخوایم اینا رو جاری بکنیم. ما گفتش که به چیز گفتن که تو برای چی میخوای بری باخ، گفتن تو برای چی میخوای بری کلیسا ارگ یاد بگیری و اونجا نوازندگی بکنی، گفت برای اینکه میخوام مردم رو ببرم به بهشت. کسانی هستن که میخوان مردم رو ببرن به بهشت. تو برای چی میخوای قالی ببافی؟ میخوام مردم رو ببرن به بهشت. من نمیخوام مردم دلگیر باشن، دارم میخواد که چشمشون بیفته به بهشت. یه تیکه هایی از بهشت رو میخوام بیارم خونه همتون پهن بکنم. آفرین بر کسانی که بهشت خلق میکنن، جوی به قول مولانا جوی خلد و جوی آب و جوی خمر و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگه تو خلق شیرین شد مردم احساس عسل میکنن، مردم میبری تو بهشت. آدم هایی هستن که آدم میبرن تو بهشت. هر آن کسی که ببیند آدم باید یه طوری باشه که این شعر سعدی رو در برش بخونن که میگه هر آن کسی که ببیند روا بود که بگوید که من بهشت بدیدم به راستی و درستی. اکبر آقا رو دیدی؟ بهشت. اگر میخوای واقعا بهشت رو ببینی، از رفتارش، از گفتارش، از نگاهش، از کارهایی که میکنه، مجموعه زندگیش. تو اصلا با این آدم که نزدیک میشی، بخت جوان دارد آن که با تو قرین است. پیر نگردد که در بهشت برین است. آدم میشه در مصاحبت یه آدم خوب. چرا؟ برای این که اون میخواد هم خودش داره برمیگرده به طرف بهشت، الیه راجعون، هم داره همه رو دعوت میکنه که بیاین دست جمعی، بیاین دست جمعی بریم به بهشت. امر به معروف نهی از منکر یعنی این، یعنی از این ور نرین، این بنبسته، از این طرف نرین، اینجا به دره میخوره، از این ور بیاین حرکت بکنیم، از طرف خوبی، از طرف زیبایی، از طرف نیکویی، از طرف خودخواهی و خودبینی و تکبر و اینا، اینا یک دیو سر راه گردن همتونو میزنه. از اون طرف نرین. ببینید چقدر قصه تو دنیا هست. شما اصلا روزنامه ها رو بردارین بخونین، تمام قصه ها رو یادداشت بکنین، میبینین تمامش مال خودخواهی، حرص، خودبینی، خودپسندی، آخرش برمیگرده به نفس. این میخواسته یه چیزی رو منحصرا بر خودش داشته باشه، تجاوز به حقوق دیگران بکنه، من بهتر از اون هستم، من یاد آیندم تأمین باشه، من چنین باشم. این من نمیذاره شما بریم به بهشت. این من بایستی که از سر اون سوزن، شطور، اگه شطور الان کوچیکش بکنی، اینقدر کوچیکش بکنی که از سر سوزن گفتن حتی یل یل جمل من سمل خیات، که شطور، اگه شطور رد شد از توی این سوزن، اون وقت بدون که تو هم او به بهشت میرسی. اینو بعد اینقدر کوچیکش بکنی. این کوچیک شدن چیه؟ سر تو بذار روی زمین هر روز صبح، بگو من کسی نیستم، اونه که کسیه، سبحان ربی الاعلا و به حمده، پروردگار من اونه، من که خودتو کوچیک کن، در برابر او بزرگ میشی. هر کس خودشو در برابر او کوچیک کرد، بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه، بهشت میشه و جزء کسانی میشه که خداوند آدرس بهشت رو در قرآن داده که اگه همینجا میخواییم بریم به بهشت، من آدرس بهتون میدم، فدخلوا فی عبادی، برین داخل بشین جزء بندگان من، فدخلی جنتی، فدخلی فی عبادی، فدخلی جنتی، وارد جرگه بندگان من بشین، بندگان من بهشتن. هر آن کست که ببیند روا بود که بگوید که من بهشت بدیدم به راستی و درستی. برابر این ما داریم تلاش میکنیم با هزار وسیله، هنرمندان جهان، نویسندگان جهان، فیلسوفها، نمایشنامه نویسها، تمام اینا دارن تلاش میکنن. از اون شکسپیر نازنین، اون گوته نازنین که داستان قرارداد آدمیزاد با شیطان رو نوشته که آدمیزاد با شیطان یه قرارداد میبنده که تو این مهملات بده به من، من عمر و هستی و همه چیزم و آخر سرنوشت آخرم میدم به تو، چهار تا لذت موهوم بیمعنی به من بده. ولی شیطان نمیتونه، گوته نشون داده در نمایش نامش که شیطان به اون لحظه که شما باید برسی نمیتونه برسه. گفته بود قرارداد بسته بود با شیطان، گفت باید من برسونی به یه لحظه که بگم ای جهان بپای و همینجا متوقف شو که دیگه بهتر از این نمیشه، هر وقت اینه من گفتم روح من مال تو. ولی شیطان نتونست این کار بکنه، خدا میتونه این کار بکنه که شما رو برسونه به یک لحظه که تو بگی که مطرب نگاه دار همین راه که میزنی دیگه عالی شد، دیگه تکون نخور هست همینجا، که از این بهتر دیگه شرایط، شراب امن و مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زهی توفیق. برابر این شما نگاه کنید چقدر بهشت آفریده. اینا آدرسش هم دادن که اگر خسته شدی، ملول شدی از جهنم، از گلخن، بیا بریم تو بهشت، بیاین شبا که میشه جمع بشیم بریم هممون تو بهشت. بهشت کجاست؟ بهشت سعدیه، بهشت حافظه، بهشت مولاناست، بهشت قرآنه. به شرطی که بر ثواب نخونی، برو تو بهشت. نه اینکه آدم فرض کنه از در باغ چیز رد بشه، به قول مولانا میگه باده پرستان همه در اشرتن، تن تن و تن تن شنوعی تن پرست، اون تن تن تنین قرآن فقط تو ذهنش هست و اینا و هیچ کاری نداره. این یه بهشته، زان که در باقی و در جوی پرد هر که از سر صحف بوی برد. اگه یه بوی ببری میری تو بهشت، میخونی اونجا که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اصلا خود کلام موسیقی بهشته، میگفتن در بهشت آدم روی موسیقی راه میره، اینقدر لطیفه. میگفت یکی از شعرهای اروپایی رو بر من خوندن، گفتم ما ایرانی ها همینجا روی چیز داریم راه میریم، ما ایرانی ها همینجا قالیچه رو پهن میکنیم روی موسیقی راه میریم. ایرانی ها گفتن ملتی هستن، ایرانی ها ملتی هستن که به زبان شعر صحبت میکنن و روی شعر راه میرن. این قالی شعر ماست، این قالی موسیقی ماست. من خواستم بگم که قالی یک راهی است برای از راه‌های متعددی که هست، یکیش هم که ایرانی‌ها یه ابداع بسیار استثنایی کردن، در هیچ قومی به این مقام نرسیده. قالی، قالی یه چیزی بوده، حالا یه کمی قشنگ می‌کنن، هنرهای دکوراتیو بوده ولی آرت نبوده. آرت به معنی هنر که واقعاً بتونن به عنوان یک تابلو بزنن به دیوار. بسیاری از قالی‌های نفیس ایران باید باستن در مقابلش فقط اونجا سبحان الله سبحان الله بگن. همین قالی اردبیل چقدر هر تیکش رو میتونه بزرگ بکنن، قاب بکنن و مصرف بکنن. من خودم دیدم که ترنج قالی اردبیل رو آورده بود در یک کتابی که در زمینه روانشناسی بود، در زمینه عرفان، در زمینه‌های گوناگون، این ترنج رو میاره میذاره اونجا و میگه که این مظهر اونیست که الان داری رجبش بحث میکنی، این کشیده اینو، این توتال انتگریشن که دنبالش هستی و میخوای که انسان به وحدت برسه. ببین چقدر عناصر متکثر رو جمع کرده. هیچ جا بیشتر از قالی به توحید نمیرسیم. چند میلیون قطعه رو دیشب یکی از عزیزان توضیح میدادن که یه دونه قالی 12 متری که ابریشم باشه چقدر، چند لای ابریشمی که اون کرم ابریشم بافته، حدود مثلا چند میلیارد دونه از اون اینجا مصرف شده که اگر اینا رو بذارن بغل هم 4 دور کره زمین، 5 دور کره زمین میشه زد. این همه کثرت رو برمی‌داره میشه یک قالی. این تبدیل کثرت به وحدت یکی از مهمترین عناصر هنر دیگه. موسیقیدان چیکار میکنه؟ ریتم و ضرب و 1 2 3 4 رو نمیدونم فلان و بالا و پایین و دو ره می اینا رو همه رو میزنه، ولی شما نمیگین که من امروز 3754 نوت شنیدم. میگین؟ میگه یه آهنگ شنیدم. یک تبدیل میکنه تمام اون کسرات رو به یک. قالی یه همچین کاری میکنه. قالی یکی از وسایل. اگر پرسیدن برای چی داری قالی درست میکنی، مثل باخ بگو که میخوام مردم رو ببرم به بهشت، میخوام مردم دلشون باز بشه. قالیچه ها میخندن توی آدم. بعضی از این قالی های بختیاری آدم همونطور که نگاه میکنه فکر میکنه لبخند صبحه. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که یه کاری بکنیم که مردم فرق بذارن بین قالی ایرانی و قالی پاکستانی. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون رنگ رو نمیتونه بفهمه اصلا. رنگ آبی فلان رنگ رو اینو ایرانی میتونه بفهمه. یه ظرافتی میخواد، مگه عیناً هم نمیتونه تقلید بکنه. اگر حتی همونو برداره ببره اونجا بگن آقا آبی شمارش هم اینه، اون در نمیاد. شما تو خود ایران تبریزی ذوقش با یه سبزی میخونه که اون سبز رو اصفهانی مصرف نمیکنه. یک قهوه‌ای داره، یه آبی داره، آبی که اصفهانی مصرف میکنه غیر از آبی است که نجف آبادی مصرف میکنه. همون پشمرا بهش میدن اینا ولی خراب میکنه، قالی درست در نمیاد. چرا؟ برای اینکه ظرافت شناخت رنگ خیلی مهمه. من توصیه میکنم که یه مقداری برنامه‌های تلویزیونی گذاشته بشه، افراد خبیر بیان نشون بدن که ببین عزیز من این آبی با اون آبی فرق میکنه. علت این که میگم این حاشیه‌اش خوب نیست، این حاشیه مثلا اندازه داره، حاشیه‌اش کوچیکه. این حاشیه رو باید یه تناسبی داره با اون چیز. هیچ چیزی نباید بی خودی از یه جایی بره به یه جای دیگه. بلا فاصله حاشیه که شروع میشه بعد یه توره میذاره، بعد از توره بعد اون حاشیه رو میذاره، بعد اون که یه توره دیگه میذاره، بعد یه خط دیگه میکشه. 100 تا خط کشیده که بی خودی همینطوری همه چی دیوار و نظم و حصار و حساب داره. اینطوری یه مرتبه شما نمیتونید وارد چیز بشین که. بنابراین ما خودمون انشالله در این فرش عظیمی که خداوند بافته ما هم مشارکت بکنیم و این همه زیبایی‌ها که او آفریده جواب، من که وقتی گفتم جواب سلام خدا رو ما بدیم که خداوند گفتش که اینا رو دیدی، اینا رو من با آفریدم، بگه بله ببین من اینا رو هم دیدم، هم تلطیف کردم، هم بلبلی که من آفریدم و گل سرخی که من آفریدم، از اون گل سرخی که در طبیعت تو هست این یک معانی عمیق‌تری من بهش دادم. من از بهشتم مدد گرفتم و این گل سرخ، این گل مرغ غیر از این گل مرغی است که در بیرون هست. بنابراین قالی ایران یه تعالی روحانی داره که از طبیعت میره بالاتر. یعنی اینجوری نیست که برگ رو برگ بکشه، برگ یه چیزیه که به بهش اتصال پیدا میکنه. انشاءالله ما این توفیق رو پیدا بکنیم. و من خودم از عشاق فرش هستم، گاهی اوقات برای لذت بردن بشینین قالی برق بزنین، قالی های خوب رو من توصیه میکنم، قالی های معروف رو، اینا رو در یه آلبوم های چاپ بکنن، در اختیار مردم قرار بدن، مردم ببینن قالی ها رو، قالی های خوب رو پوستر بکنن، روم پوستر های توضیحاتی زیرش بنویسن که مردم رو آشنا بکنید با قالی، که بفهمه که روی چی داره راه میره و چه نعمتی است که گل زیر پاس پهن کردن، گل و سنبل و ضیمران و هر چقدر که لاله زیر پاس پهن کردن. من مجددا سلام میکنم به همه باغ آفرینان جهان و به همه کسانی که با یک محصول با یه متریال و مواد بسیار ساده‌ای موفق شدن که چشمها رو خیره بکنن، چشمها رو روشن بکنن و خاطرات بهشت رو در دل ما زنده بکنن. و سلام.